طرفداران موسیقی و سینما، دوستداران پادکست گپ دایو، سلام. امید هستم در کنار مرتضی با پادکست دیگر در خدمتون هستیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان و شنوندگان پادکست گپ دایو. امروز با پادکستی با موضوع داغ در فضای سرد در خدمت شما هستیم.
امروز می‌خوایم در مورد ششمین فیلم الخراندو گونزالس اینریتو صحبت کنیم. کارگردانی مکزیکی که حتما اون رو با موسیقی متن فیلمهاش و آثار بسیار زیبای هنریش میشناسید. در این پادکست میخواییم در مورد فیلم رونننت و موسیقی بسیار زیباش صحبت کنیم. با ما همراه باشید.
امید، وقتی شنیدم ایناریتو قراره فیلمی بسازه به اسم رونننت، ناخودآگاه تو ذهنم موسیقی پلی شد که جنسش جنس کاره گوستاو و سانتاولایا بود. بعد که متوجه شدم آهنگسازش ساکاموتوه، میدونستم که ساکاموتو چجوری میسازه و تا چه حدم موسیقی این آهنگساز روانشناسان است. از اینجا میخوام وارد بحث بشیم که موسیقی متن فیلم از گور برخواسته یا رونننت و این فضایی که ایجاد کرده، فضای سرد، و راجب اتمسفر موسیقی این فیلم و یه گپ و گفتی بین خودمون باشه و با بیننده و شنونده هامون در میون گذاشته باشه.
مرتضی، به اتفاق جالبی اشاره کردی. حالا جالبه که من بهت بگم که آشنایی ایناریتو و این آهنگساز ژاپنی ساکاموتو در همون فیلم بابل اتفاق افتاده که سانتاولایا هم آهنگساز اون کار بوده. داستان از این قراره که ساکاموتو یه آلبومی داره به نام 1996 و توی این آلبوم یه قطعه ای داره به نام، اگر تلفظش رو درست بگم، بیبو نو آوزورا، که در موسیقی فیلم بابل هم ایناریتو ازش استفاده کرده و همونجا با هم این آشنایی اتفاق افتاده. چون خب میدونی یه سری اتفاقات در فیلم بابل در کشور ژاپن هست و صحنه آخر فیلم دقیقا این موسیقی رو ما میشنویم که اسم این موسیقی هم به معنای زیبایی آسمان آبی هستش. اگر بخوایم مثلا بگیم دو تا قطعه خیلی مهم داره فیلم بابل، یکیش اندلس فلایت هست که کار سانتاولایاس و یکیش هم همین بیبونا آزورا که کار ساکاموتوه و اینا معمولا در کنار هم استفاده میشن. شاید بشه یه تعبیر قشنگی کرد، بیبونا آزورا به معنی زیبایی آسمان آبیه و اندلس فلایت و پرواز بی پایان، این دو به هم حتی در اسمشون هم وابسته هستن. خلاصه اونجا آشنایی ساکاموتو و ایناریتو با هم رقم میخوره، گرچه خب ساکاموتو موسیقی فیلم هایی مثل مری کریسمس مستر لارنس، آقای لارنس کریسمس مبارک و فیلم آخرین امپراتور رو آهنگسازی کرده بوده، اما خب خیلی تو لس آنجلس کار نمی کرده با هالیوود.
امید، به نظر ایناریتو استاد پیدا کردن آهنگسازا، بازیگرها و هنرمندایی که با استعدادن اما کمتر کار کردن یا اصلا کار نکردن. همونطور توی فیلم بابل از کلینا بازیگر استفاده کرده بود و اینکه سانتاولایا هم اونقدری آهنگساز معروف هالیوودی نیستش و نبوده و اینکه ساکاموتو هم همینطور کار کرده بود اما خیلی معروف نبود. این خودش توانایی بزرگیه، اینکه بتونی از شرایط و فضاها و امکاناتی که داری به نحو احسن استفاده کنی، مثل کار سختی که شروع کرد، اونم رونننت، که همه تیم و کل گروه رو برد توی یک کوهستان سرد و یه فیلم نزدیک یک سال طول کشید اگر اشتباه نکنم فیلم برداریش رو، اونجا شروع کرد و تو اون سرمام ادامه داد.
Thank you. نکته درستی رو اشاره کردی. کلن جنس ایناریتو یکم با جنس هالیوود متفاوته، شاید به همین دلیل که از مکزیک این کارگردان وارد شده و اولین کارگردان مکزیکی هم بود که اصلا برای اسکار کاندید شد یا خیلی از جوایز رو بعدن گرفت و فکر میکنم اولین کارگردان مکزیکی بود که اصلا جایزه کن رو برد. به خاطر همین روحیه حس میکنم دنبال کسایی میگرده که ازشون یه کار ماندگار درست کنه. برای سانتا اولایا دقیقا همین اتفاق افتاد و بعد سانتا اولایا مطرح تر شد و اسکار رو برد برای بابل. برای ساکاموتو هم دقیقا همین اتفاق افتاد. حالا بعد اقبالی ساکاموتو هم بود که اون سال فیلم هشت نفرت انگیز تارانتینو با آهنگسازی انیو موریکونه بود و هم در گلدن گلوب هم در اسکار موسیقی این فیلم فکر میکنم به انیو موریکونه باخت. حالا در مورد این صحبت خواهیم کرد چون خیلی اشتراکاتی هم دارن این دوت فیلم، هر دوشون در یک فضای سرد و حالت برفی و به این شکل ساخته شدن. در ادامه صحبت خواهیم کرد در مورد موسیقیشون. اما جالب اینه که ساکاموتو در گلدن گلوب کاندید شد و جایزه رو باز هشت نفرت انگیز گرفت. در اسکار حتی کاندید هم نشد و این اعتراض ایناریتو رو در مورد این کار داشت. و خب البته این رو هم باید در نظر بگیریم که هر جشنواره‌ای بالاخره در هر سال یک سری سیاست‌های خاص خودشو داره و از این قاعده مستثنا نیست. اما ایناریتو اشاره کرده بود که همش هالیوود یه دیفالت خاصی داره، یه سری آدم‌های ثابت هم و جایزه ها معمولاً به همون آدم‌های ثابت داده میشه، هیچ کدوم از کسایی که تازه واردن بهشون بها داده نمیشه و به نظر من ایناریتو اصلا اومده که این کلیشه ها رو بشکنه. حتی شما بازی که از براد پیت در بابل میبینی، از دیکاپریو در رونننت میبینی، بازی که کاملا با همه آثارشون متفاوته، یعنی یک جور دیگه از اینها داره استفاده میکنه با اینکه بازیگران استار و شاخصی هستن و اکثر تیمش حالا غیر از این چند تا بازیگر همیشه از کسایی بودن که دقیقا اشاره کردین که خیلی کمکارتر بودن، بهشون کمتر میدان داده شده برای کار و به نظر من استاد ساختن چنین کارهایی و آوردن تصاویر و صداها و موضوعهای جدید به سینماست. ما تو بابل صدایی رو شنیدیم که تا حالا نشنیده بودیم، توی رونننت ترکیبی رو میشنویم از موسیقی الکترونیک و آکوستیک که تا حالا مشابهش رو کمتر داشتیم و همین فکر میکنم رمز ایناریتو با سایر کارگردان‌های هالیوود هست.
درسته این اعتراض ایناریتو بابت موسیقی فیلمش فکر میکنم به جا بود، هرچند که موسیقی خوبی بودن اونه هم که جایزه بردن، اما این هم موسیقی جذابی بود و اینکه لیاقت گرفتن جایزه اسکار رو داشت.
بله این فیلم در 12 رشته کاندید اسکار میشه و در 3 رشته بهترین بازیگر مرد که دیکاپریو بود بعد از 6 بار نامزدی اسکار بالاخره جایزه اسکار رو میگیره. در بخش کارگردانی خود ایناریتو و در بخش سینماتوگرافی این فیلم جایزه اسکار رو میبره.
درست امید این جایزه دادنم گاهی میشه بهش گفت که اشتباه داشته، خیلی ها معتقدن که شاید اون خرسه باید جایزه اسکار رو میگرفته نه دیکاپریو.
جالبه، ولی من فکر میکنم که دیکاپریو خب توی این فیلم واقعا با کمکهایی که حالا ایناریتو داشته تونسته نقش رو در بیاره و اتفاقا ورژن متفاوتی از دیکاپریو رو میبینیم. یه فیلمی هست به نام What's Eating Gilbert Grape که دیکاپریو خیلی توش جذاب بازی کرده، برای اوایل کارش هم هست، با جانی دپ هم بازیه و نقش یک معلولی رو بازی میکنه که اصلا شما شاید نشناسینش، خیلی هم جوونه اونجا. بعد از اون دیگه نقشایی که دیکاپریو بازی کرد خیلی شبیه هم بود معمولا و جالبه که ایناریتو یک سال هم صبر میکنه تا بازی دیکاپریو در گرگ وال استریت تموم بشه و به خاطر اون اول بردمن رو میسازه ایناریتو و بعد که دیکاپریو آزاد میشه فیلم رونننت رو با هم شروع میکنه.
درسته امید، ولی نمیدونم چرا خیلی علاقه به بازی دیکاپریو ندارم. چرا تو کل تایمی که داشتم این فیلم رو میدیدم بیشتر دلم میخواست که هیو گلس و ویلیام دفو بازی کنه به خاطر استخونبندی صورت این بازیگر. من فکر میکنم اون آدمی بود که بیشتر شاید مناسب اون سرما و آدمی که چهرش به یک شکارچی میخوری مقدار خشنتره، ولی خب دیکاپریو حالا صورت لطیفی داره و بیشتر حس میکنم که انگار دارم تایتانیک رو هی تکرار میکنم.
من فکر میکنم همین ساختار شکنی خودش یه جذابیت خاصی داره.
درست همین اشاره هم کردی به بابل.
بله.
آره واقعا مثلا کاری که از براد پیت میدیدی یا از دیکاپریو میدیدی بیشتر جوون اول سینما حالا به قوله.
و واقعا بازی که براد پیت توی بابل انجام داد یا دیکاپریو توی رونت انجام داد خیلی بازی
خیلی خیلی متفاوت از کاری دیگه شون. آره.
میدونیم مثلا یه اتفاقی هست بعضی وقتا شاید دیده باشی، یه تیمای ضعیف تو فوتبال جلو تیمای قوی خیلی بهتر بازی میکنن، یعنی اون بازی اصلیشون اونجا بله. تو اون حالت شکوفا میشه،
همه چیزو میذارن برای نمایش و دفاع کردن.
اما در مورد هشت نفرت انگیز صحبت کردیم و کار استاد بزرگ انیو موریکونه، من میخوام یه اشاره بکنم به موسیقی این دو کار و یه مقایسه بکنیم. هر دو در فضایی سرد و برفی هستن، اما کانسپت این دوتا موسیقی و این دوتا فیلم هم فرق میکنه. ما در فیلم هشت نفرت انگیز کارکترهای بیشتری رو میبینیم، فضا فضای شلوغتریه و خیلی توش احساس شک و مرموز بودن و اون حالت وسترن وجود داره. یعنی باز به نظرم فضا در این حال که لوکیشن ها خیلی سردن و اینها، دل ماجرا یکم گرمه، برای همین موسیقی خیلی شلوغتر، خیلی پرتمطراق‌تر، فضای خیلی یکم شوخ‌طبعانه تر حتی و وسترن تری رو داره. اما در رونننت ما با بحث زنده موندن، با بحث بقا، جنگ با طبیعت و همه اینها مواجه هستیم که فضا رو میبره سمت تنهایی و موسیقی خیلی خلوتتر میشه، مینیمالتر میشه، سکوت فضای موسیقی بیشتر میشه. ما چیزی که خیلی جالب خود ساکاموتو هم در موردش گفته، میگه من همیشه دلم میخواست یه موسیقی برای سرد بودن طبیعت، سختی طبیعت بسازم. بشر دائما همیشه در حال مبارزه با بخش سخت طبیعت و اون سرمایی که غالب میشه و انسان باید باش بجنگه، دنبال سرپناه باشه، زنده بمونه. همه اینها رو به نظرم تونسته به در قالب نوت‌ها به زیباترین شکل بیان کنه. و البته اینجا باید اشاره کرد به همکار خیلی حرفه‌ایش آلوان نوتو، که در مورد اینکه چطور شد اصلا پای آلوان نوتو به این فیلم باز شد بیشتر صحبت خواهیم کرد.
امید، وقتی موسیقی منتنتلز پلی میشه چند لحظه طول میکشه تا بتونی وارد اتمسفری که این موسیقی ساخته بشی. موسیقی مینیمال همونجور که اشاره کردی و سنگینیه و هر آرشه که داره روی ویولونسل میکشه مثل یه دایره است که داره ذهنت رو توی خودش میکشه. بین این نوت و نوت بعدی یه آمبیانس محیط میشنویم، صدای خشخش پا روی برفا. صدای رود جاری بین درختان که توی اوپنینگ فیلم داریم میبینیم. صدای انعکاس باد میونه کوههای یخ زده. نریشن و صدای ذهن هیوگلس است. و یه آرشه دیگه این وسط روی ویرونسر کشیده میشه. تمام این چیزهایی که داریم میشنویم با تصویربرداری این فیلم که یکی از شاهکارهای فکر میکنم تصویربرداری تو این چند سال گذشته بوده، با قابایی که بسته،
بله،
با نورای محیطی که ضبط کرده،
و جالب همه این صحنه ها در فضای واقعی ضبط شده.
دقیقه.
و ایناریتو یکی از اعتقادهایی که داره اینه که باید حتما این فیلم رو در فضای واقعی میگرفته، و یه جمله‌ای داره میگه اگر با پرده سبز بخوایم این فضاها رو بگیریم، همه راحتن، هم خیلی خوشحالن، درگیری پیش نمیاد، سختی کار کم میشه، ولی ارزش اون فیلم واقعا هیچی نیست.
درست. و واقعا شما سرما رو از دل اون کوه و طبیعت حس میکنی. به نظرم ترکیب خوبی بوده.
دقیقا تصویر و موسیقی یک نمونه بارز توی این فیلم خیلی تو دل هم قشنگ نشستن. شما اون فضای سکوتی که گفتین رو توی طبیعت میتونی تجربه کنی. تو جای سرد شما معمولا از طبیعت یه صدایی مثلا از یه پرندهی ممکنه بشنوی، از یه بادی مثلا به درخت میخوره بشنوی، دوباره یه سکوت، دوباره اون باد، دوباره سکوت. این الهام گرفته از همون فضاست و این تصاویر واقعا اون حس رو با آدم منتقل میکنه.
درسته.
یه بخش بسیار زیادی از همین اتفاق هم مدیون صداگذاری فیلم و طراحی صداست که اون هم در بخش اسکار کاندید شد. مثالش مثلا همون صحنه که خب حمله خرس رو داریم.
بله.
نمیدونم این تجربه رو داشتین یا نه، اگر فیلم رو ندیدید حتما تجربه کنید. واقعا آدم حس میکنه این خرسه داره به خود آدمی که نشسته داره تماشا میکنه حمله میکنه، یعنی نفس واقعا حبس میشه.
بله.
و فکر میکنم اتفاق خیلی بزرگی بود این فیلم. یه رکوردی هم در کارگردانی ایناریتو زد در این فیلم. بعد از سالهای بسیار زیادی، فکر میکنم از سال 1950، کسی کارگردانی دوبار پشت سر هم، دو سال پشت سر هم برنده اسکار نشده بود. ایناریتو به خاطر بردمن سال قبلش و بعد به خاطر رونن دوبار پشت سر هم تاریخ سازی کرد و بعد از حدود بیشتر از 50 سال تونست دوبار پشت سر هم جایزه اسکار رو بگیره.
به اون سکانس حمله خرس اشاره کردی. ما در واقع داریم از زاویه سوم شخص این تصویر رو میبینیم.
بله.
و این که انگار شما رو برده گذاشته کنار دیکاپریو و این که حالا هی داری خودت رو قایم میکنی، دوربین عقب و جلو میکنه، اون پن و تیلت هایی که داره و این که نماهایی که نزدیک میشه، اون فکر میکنم دقیقه دو اون سکانسه که خرس پاشو میذاره رو سر دیکاپریو.
بله.
داره فشار میده و ببین دوربین انقدر نزدیک میشه، از یه جای آدم حس میکنه که سر خوشم داره در میگیره، به اون سنگینی رو حس میکنه. خیلی تو تصویر برداری همونقدر که ایناریتو سعی کرده خوب دکوپاش کنه که بتونه اون سکانس رو خوب در بیاره، همون قدم تاثیربردار واقعا فکر میکنم.
بله.
مایه گذاشت به اون حرکت های دوربین و اون اصلا برای یه چیز جالبی هم که داره، این همه دوربین تکون خورده، این همه عقب جلو شده، قاب هنوز مرتب، نور
بله.
هنوز مرتب. و این که من فکر میکنم من فکر میکنم که همه اینا ما میتونیم یه کلاس درسی باشه برای بچه‌ای که الان دارن تصویربرداری میخونن.
بله.
و خوبی که از این تصویربرداری یاد بگیریم، این در واقع این کارها رو سرچ کنیم، بخونیم که ببینیم چطوری دارن کار میکنن، دکوپاژا رو یاد بگیریم.
دقیقا یه اتفاقی که تو فیلم های ایناریتو هست اینه که در این حال که فیلم خیلی فضای شلوغی شاید داشته باشه، فضای سختی داره، ولی خیلی مرتبه. دقیقا تو بابل و فیلم های دیگه هم
بنا.
این حس رو شما داشتی و همه چیز در خدمت اون تصویر و انتقال نهاییه، یعنی موسیقی کاملا در اختیار فیلمه و همین باعث میشه به نظرم که این چند فیلم از ایناریتو ماندگار شده.
درست.
اما چطور شد که آلوانوتو وارد این پروژه شد و با ساکاموتو همکاری کرد؟ خب سال 2014 ساکاموتو درگیر یک سرطان میشه، سرطان حنجره، و همین که درگیر مداوا و بهبود یافتن بوده، پیشنهاد بهش میده ایناریتو که بیا به لس آنجلس و فیلم رونننت رو برای آهنگسازیش با هم صحبت کنیم. ساکاموتو میاد و خب به دلیل علاقه زیادی که به فیلم‌های ایناریتو داشته، رو هوا این پیشنهاد رو قبول می‌کنه و میاد، در عین اینکه در حال گویا در حال ساخت موسیقی یک فیلم ژاپنی هم بوده. و چند تا از تمپ میوزیک‌هایی که ایناریتو بهش میده، در مورد تمپ میوزیک در پادکست‌ها صحبت کردیم، موسیقی موقتی که کارگردان پیشنهاد میده که من تو این فضا موسیقی رو می‌خوام به آهنگساز میگه. چند تا از تمپ میوزیک‌ها کار آلوانوتو بوده که اسم اصلیش هم کارستن نیکولای هست، یعنی اسم هنریش آلوانوتو هست، یک آهنگساز آلمانی هست که موسیقی الکترونیک کار میکنه. و ساکاموتو که این موسیقی ها رو میشنوه، پیشنهاد میگه که چطور از خودش استفاده کنیم در کار، و آلوانوتو رو با یک توافقی به کار دعوت میکنن. و نکته جالب اینه که ما با دو تا آهنگساز طرفیم که سبک اصلیش و موسیقی الکترونیکه، اما فضایی که ایناریتو ازشون میخواسته فضای موسیقی آکوستیک بوده. اینه که میگم اون کلیشه ها رو ایناریتو میشکنه و دنبال چیزهای جدید و متفاوت هست. و خیلی از موزیکایی که میشنوی ترکیب این فضای آکوستیک و الکترونیک هست، مثل کلینگ هاک که فضاسازی هایی داره و روی ویالون ها صدا سازی شده، صداها تنین زیادی دارن و از موسیقی الکترونیک درش استفاده شده. این ترکیبه ترکیب خیلی خاصی هم شده، یعنی حس طبیعت رو خیلی قشنگتر تونسته بیان کنه و به نظرم موسیقی این فیلم هم خیلی آیکونیک توزه میمونه. بحث بقا و زنده موندن شاید تو زندگی ساکاموتو هم تو اون لحظه ها خیلی باهاش درگیر بوده، من حس میکنم، و تونسته این موسیقی رو با این عمق بسازه. خب بحث جنگیدن با سرطان رو داشته و تونسته بهبود پیدا کنه و حالش خوب بشه و این روزها هم جزو یکی از کسایی که خیلی با برنامه‌های هسته‌ای مخالفت میکنه و طرفدار اینه که بحث سلاح‌های هسته‌ای کلن از روی زمین پاک بشه به خاطر اون فاجعه هیروشیما و اتفاقهایی که افتاده و خیلی از مردم ژاپن هنوز درگیر همون اتفاق هستن. میدونی این همون اتفاق است دیگه، همون جنگ با طبیعت هست که بشر داره روش دامن میزنه و بالاخره طبیعت زورش خیلی بیشتره و انتقام خواهد گرفت. و این اتفاق فکر میکنم دغدغه اصلی ساکاموتو بوده، بحث بقا، بحث طبیعت، و تونسته یه اثری به این زیبایی خلق کنه.
این که اشاره کردی انتقام، فکر میکنم موضوع دیگه ای از این فیلم هستش که در آخر هم به سراغ اون بحث میره. حالا خیلی اسپویل نکن. الان درگیر مسئله کرونا ایم و فکر میکنم تقریبا یک سال خورده ای که داره از این داستان شیوع این بیماری میگذره و یک درگیری و یک گرفتاری ما در واقع از این بیماری داریم، بیماری که به هر حال هم طبیعت شاید بخشی از اونه که داره، از اون انتقامی که از اون بلایی که ما سر این طبیعت آوردیم هم میگیره. حالا درسته ویروس ها رو به هر حال منشأی داشته، اما به هر حال طبیعت هم قطعا بی تأثیر نبوده. توی
بحث رونت، فیلم رونت دقیقا همینه، خیلی این پیچیدگی هست. اولا اینو باید بپذیریم که طبیعت فقط جای انسان ها نیست و پیچیدگی های خاصی داره. بشر هی در طول تاریخ سعی کرده با این چرخه، یعنی مال خودش کنه طبیعتو، بقیه گناه ها رو به این ببره، همه چی رو از بین ببره.
خیلی هم آسیب زده.
دقیقا بحث رونت هم یه بخشیش همینه، این جنگیدن با این سختی های طبیعته. یه بخشیش هم دقیقا ما الان درگیریم، یه بخشیش ساکاموتو و خیلی ها درگیر بودن، جنگیدن مثلا با بیماری های مختلف. ما الان یک بیماری همگانی داریم در سطح دنیا و همه درگیریم باهاش، همه داریم می جنگیم یه جوری. کمتر خیلی کارا رو میکنیم دیگه، حتی خیلی چیزای ساده رو نمیتونیم انجام بدیم، دست نمیتونیم بدیم با هم. و همه این اتفاق ها همونه، یعنی بحث بقاس، بحث موندنه، بحث فیلم رونت دقیقا. این اتفاق شبیه همون مثلا حسیه که دیکاپریو بعد از شاید جنگ با تک تک اون اتفاقهایی که بود داشته، که حالا نگیم که اسپویل هم نشه، چون واقعا لذت دیدن این فیلم برای اولین بار برای من غیر قابل توصیفه. من لحظه هایی که مخصوصا دیکاپریو داشت می جنگید واقعا حس عجیبی داشتم و حس اون موندن، بقا که بشر در طول تاریخ انجام داده و به نظرم هیچ وقت هم این فیلم موضوعش کهنه نمیشه.
امید، دکوپاژ ایناریتو و تاثیربرداری لوبسکی، اگه حالا تلفظش رو درست گفته باشم، این دوتا واقعا شما رو توی همون شرایط قرار میده و حس میکنی واقعا اون اینکه شما درگیر اون شرایط و این انتقام طبیعت از بشر هستی. به نظرم این دوتا تونسته که ما رو در واقع تحت تاثیر قرار بده و درگیر اون شرایط و اتفاقات بکنه. فیلم رونت از گور برخواسته برگرفته از رمانی از مایکل پانکه که در مورد مرزنشینایی شکارچی بوده و این هم در واقع از اون داستان برداشت کرده و حتی خود اون رمان هم از یک ترانه خیلی معروفی توی اون منطقه بوده که اون رمان هم از روی اون ترانه نوشته شده. شاید خالی از لطف نباشه که بدونیم داستان این از گور برخواسته چی بوده و چطوری شکل گرفته.
یکی از سازهای بسیار مهم و پررنگ توی این فیلم که با احساس بسیار زیبایی هم نواخته شده ویالونسل هست و جالبه که بدونید نوازنده این ساز در این فیلم هیلدور گودنادوتیر هست که اون رو با آهنگسازی فیلم جوکر و چرنوبیل میشناسید و در موردش هم صحبت کردیم و پادکست قرایی رفتیم. خانم هیلدور گودنادوتیر آهنگسازی هست که آینده بسیار درخشان خواهد داشت و همین حالا هم سر و صدای بسیاری به پا کرده. و جالبه وقتی برمیگردیم موسیقی های هالیوود رو بررسی میکنید، میبینید که چقدر در کارهای مختلف حضور داشته و خیلی از فیلم ها رو درش نوازنده بوده و نقش بسیار زیادی داشته. قطعه وایتن در این فیلم هم جالبه که کار اصلا خود ایشونه و خودش آهنگسازی کرده که در همین فیلم رونت میتونین بشنوید. اینه که باز من حس میکنم ایناریتو از اون موقع شاید حس میکرده که هیلدور استعداد بسیار بالایی داره و یکی از کارهای ایشون هم در این فیلم استفاده کرده. یه اتفاقی که باز هست و حس میکنم ایناریتو استعدادهای تو موسیقی رو خیلی خوب تشخیص میده اینه که خودش هم موسیقی کار کرده و در مکزیک برای 6 فیلم نوشتن که موسیقی ساخته و شناخت بسیار زیادی به موسیقی داره. حتی جمله‌ای داره که میگه اونقدر که موسیقی روی من تأثیر میذاره موقع ساختن فیلمسازی نذاشته، و این نشون میده که علاقه بسیار زیاد و شناخت بسیار زیادی به موسیقی و آهنگسازی داره و این خودش قطعا خیلی کمک میکنه. آهنگسازهایی هم که باش کار کردن اینو اقرار میکنن که خیلی جزئیات به یادش میمونه ایناریتو و خیلی دقیق کارها رو میتونه تشخیص بده و کمک کنه برای ساخت موسیقی تا اون خلاقیت شکوفا بشه و یه کار متفاوت، یه دنیای متفاوت در فیلم از نظر موسیقیایی ساخته بشه.
و درسته، و این هم تو انتخاب آهنگسازا واقعا نشون داده که هر فیلمی از ایناریتو میبینیم موسیقی قوی و تأثیرگذار و سازهای انتخاب میشه که دقیقا همراه فیلمه.
حالا جالبه که دیکاپریو این نقش رو خب قبول میکنه و جای تام هاردی قرار بوده شامپن بازی کنه. گزینه‌های دیگه هم مثل دنیل دی لوئیس و خواکین فینیکس مد نظر بودن، اما آخر سر این نقش به تام هاردی میرسه. دیکاپریو هم خیلی خوشحال بوده از این قضیه و دیکاپریو به تام هاردی میگه که تو به خاطر این نقش قطعا در اسکار کاندید خواهی شد، اما تام هاردی قبول نداشته و اینها با هم شرط می‌بندن و شرط از این قرار میشه که هر کسی برد نقشی که خودش دوست داره رو باید روی بازنده تتو کنه. میگذره و تام هاردی کاندید اسکار میشه. حرف دیکاپریو درست در میاد و الان تام هاردی یک جمله روی بدنش تتو کرده که اون جمله رو خود دیکاپریو گفته و اون هم اینه که لئو نوز آل. لئو همه چی رو میدونه. لئو همون دیکاپریو هست و این نقش هم به یادگار از اون فیلم مونده. به خاطر سختی کار و شرایطی که در این فیلم بود، خیلی ها همون در حین کار انصراف میدادن از عوامل و خیلی ها رو هم خود ایناریتو اخراج میکرد و ازش پرسیدن دلیل این اخراج ها چی بوده. یه جمله‌ای داره که میگه توی ارکستری وقتی یک ویالون صدای فالشی داره و اشتباه داره میزنه، شما بعد اون رو کنار بذاری تا ارکستر درست صدا بده. خب وقتی شرایط سخته، وقتی کارها سنگین میشه، قطعاً اونجاست که عوامل حرفه‌ای معلوم میشن و میمونن پای کار. این هم یک تجربه است که بدونیم بالاخره باید برای هر کاری، برای هر اثر هنری زحمت کشید، صبر کرد و سختی کشید و هیچ اثر ماندگاری به راحتی ساخته نمیشه و به دست نمیاد. اتفاقی که خیلی ها شاید وقتی وارد عرصه هنر میشن برعکسش رو دنبالش هستن و خیلی زود میخوان به نتیجه برسن، خیلی زود میخوان اتفاقهای خوب براشون بیفته، در صورتی که این راه بسیار راه سختیه و دشواری های بسیار زیادی داره.
نابود رنج گنج میسر نمیشه.
دقیقاً. امیدوارم از این پادکست لذت برده باشید و فیلم رونننت رو اگر دیدید تجربیاتتون رو از موسیقی و تصاویر با ما به اشتراک بذارید. اگر هم ندیدید حتما در یک فضای آرام این فیلم رو دیدنش رو تجربه کنید و لذت ببرید. مطمئنم که موسیقیش جزو موسیقی‌های دوست داشتنی شما خواهد شد. تا پادکستی دیگر، خدا نگهدار.
درست پیشنهاد میکنم موقع دیدن این فیلم حتما یه پتو یه چای گرم کنارتون باشه، چون واقعا سرما رو از تصویر و از صدای موسیقی حس خواهید کرد. بازخوردی بود که خیلی از بینندگان این فیلم داشتن. خوشحالم که تا اینجای پادکست با ما بودید. منتظر پادکست های جدیدمون باشید با پادکست های متفاوت درباره موسیقی، متن فیلم و سینما همراه شما خواهیم بود. تا پادکست بعدی، روز و روزگار خوش.